السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دیشب قسمتی از فرمایشات حضرت مهدی علیه السلام رو در این مکان مقدس که به نام نامی این امام بزرگوار هست به سمع مبارکتون رسندیم. در حقیقت این دعای حضرت که جزء اعمال و وظایف هر روز یک شیعه هست به منزله دستورالعملی است که هر مؤمن و شیعه ای باید به این دستورالعمل عمل کند. فرازای از این دعا رو خوندیم. از باب تبرک و تیمم من قسمتی که تلاوت شده و توضیح داده شده رو سریع میخونم تا اون کلمه ای که باید شرح بدیم برسیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه. تا اینجا عرض کرد که اینجا حضرت می‌فرماید خدایا دلهای ما را مملو و از معرفت کن، مملو و از علم کن. علم و معرفت در یک ردیف نیستن، معرفت بالاتر از علم است. معرفت در حقیقت شناخت حقیقت هاست و راه درمونها را بلد بودن. همونطوری که ما در اصطلاح یک عالم داریم، یک حکیم داریم و یک عارف داریم. عالم کسی است که پی به مجهولات برده، اطلاع دارد که مثلا کعبه هست، عرض و طول کعبه، قدمت کعبه، معمار کعبه، اون سنگ هایی که در ساختمان کعبه به کار برده شده است رو میدانه. پس عرض و طول و مقدار سنگ ها و حتی وزن سنگ هایی که در خانه کعبه به کار برده شده است چقدر است؟ این عالم به کعبه است. اما حکیم به کعبه نیست. حکیم کسی است که خاصیت و ثمره معنوی کعبه را هم میداند. خب حالا این کعبه با این عرض و طول، با این حج، با این سنگا، با این حجر، حجر الاسود، خب چه خاصیتی دارد؟ چه دردی را درمان میکند؟ درمان شرک است، درمان شک است، درمان وسوسه هاست. انسان را از این پراکندگی حواس، از این استراب و استرس و دلخوره نجات میدهد، متوجه مبدع عالم میکند. بین میگن حکیم نسبت به کعبه است. مثل طبیبی است که درد را میشناسد و راه درمان را هم بلد است. در حقیقت از نظر اصطلاح علم شریعت به مطب دکتر محل طبابت میگفتن محکمه و دکتر رو میگفتن حکیم طبیب. دکتر یه واژه غربی است، خدا کند که ما بتوانیم بیشتر از واژه های خودمون استفاده کنیم، بهره بگیریم. طبیب است، حکیم است، داویست، مداوا می کند دردهای مردم رو. کعبه همین است، حکیم می داند سعی بین صفا و مروه یعنی چی. یه وقت عالم می داند آقا طول سالن صفا و مروه 400 مثلا متره، 450 متر این حدودا تقریبا طولشه، عرضش مثلا 100 متر بیشتره کمتره. چرا اونجا میگن صفا، چرا اونجا میگن مروه، چرا؟ خب اونجا اینا نسبت به او عالم است، اما حکیم میداند محل سعی و کوشش، محل تلاش برای رسیدن به توحید، برای رسیدن به عالم وحدت، برای رسیدن به حقیقت آ باید تلاش کرد. قسمتی از این سالن باید هروله کرد، هروله این دکه برو خودتو بتکان، هرچی داری بریز، محل ریختن کبر و غرور و عجب. اونجا نفخت و غرور خیلی رو سعی و صفا میگیره که هیچی مثلا دور کعبه نمیگیره، کوی صفا نمیگیره، مروه نمیگیرد، اون قسمتی که باید هروله کند میگیرد، عرفات نمیگیرد، منا نمیگیرد، مشعر نمیگیرد. همونطوری که اون جایی که بیشتر باید اعتراف و اقرار به گناهان کرد عرفات است، کما این کنجه اون اثری که عرفات دارد با صفا و مروه هم ندارد، طواف هم ندارد. مشعر محل به شعور آمدن است، بیدار شدن از خواب غفلت است، مشاعر رو فعال کردن است، از خواب غفلت بیدار شدن است، رضا بشه بگم مشعر. منا محل انانیت و منیت رو قربانی کردن است، تمام تعلقات نفسانی را در راه خدا قربانی کردن است. اونجا میشه منا، اونجا میشه عرفات، چی میشه مسعا، سعی صفا و مروه، اونجا میشه خلاصه مطاف. مسجد الحرام یعنی جایی که تو باید احرام حرم دوش ببندی، غیر خدا رو بر خودت حرام کنی، خودتو تحریم کنی. تحریم یکی از اسباب قرب به خداست. 25 تا بر تو اونجا حرام میشه در حال احرام، اما مسجد الحرام همیشه حرام حرمت داره، احترام داره. اونجا دیگه توجه به غیر خدا حرامه، از غیر خدا همه جا کمک گرفتن حرامه، بده، شرکه، اما اونجا بدتر. در از صورت اون وقت این میشه حکیم، اما عارف همه اینا رو میبینه، اون اثر و خاصیت معنوی کعبه و منا و عرفات رو لمس میکنه و شهود میکنه، مشاهده میکنه، نزول ملائک رو میبینه، انوار الهی رو میبینه، همه اونا رو میبینه، ثمرات کعبه و ثمرات مسعا و منا و عرفات و منا رو لمس میکنه. لذا گفتن که یه وقت عارفی حرکت کرد به سمت مکه، فرزندش گفت که منم میخوام بیام. خلاصه گفت کجا میخوای بری؟ بابا گفت میخوام برم به زیارت خانه خدا. بچه گفت منم میام. بچه با خودش فکر کرد این خدا کیست که مردم انقدر برن دور خانش میشرخن؟ من چرا برای دیدن خانه برم؟ برای دیدن خود خدا میرم؟ چرا من عاشق کعبه باشم؟ بذار عاشق صاحب کعبه باشم. خود خدا دیدن داره، اون بهتره. چرا من به عشق کعبه برم؟ تو دلش کن. حرکت کردن پدر و پسر به سمت کعبه. وارد مسجد الحرام شدن تا چشم این بچه به کعبه افتاد، این نعره ای زد: یا الله یا الله یا الله. همونجا جان داد، جان داد، جان داد، جان داد. ندایی از جانب خدا به گوش عارف رسید: فلانی تو به دیدن کعبه آمدی، به دیدن خانه آمدی، او به دیدن صاحب کعبه آمد، ما دیدیم این رو باید بیاییم نزد خود ما، باید بیاییم نزد خود ما. کسی که اینجا دیگه ما رو شهود کرد، ما رو دید، چشمش به ما افتاد، به تعبیر من: تو برای کعبه آمدی، او برای صاحب کعبه آمد. اینه. خدا کند که ما تمام این مشاهد مشرفه‌ای که میریم، شریفی که میریم، اونجا مشهد باشه برامون، محل شهود باشد، اونجا خدا را ببینیم، پیغمبر را ببینیم، ملائک را ببینیم، انبیا را ببینیم، کربلا امام حسین را ببینیم، علی اکبر را ببینیم، عمر بن هاشم را ببینیم، امام رضا را ببینیم، در حرم نجف امیرالمؤمنین رو، همینطور قبرستان بقیع و هر کجا که رفتیم. ولذا اینجا بهش میگم مشهد، محل شهود، محل دیدن ها. چیه ببینیم؟ گنبد رو ببینیم، زری رو ببینیم، خیره بشیم روی نقش و نگاره های مهندسی و معماری حرم، یا چیزی دیگر رو ببینیم؟ اینه. و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه، امام زمان رو بشناسیم، نه بدانیم. دانستن امام زمان، الان تمام دانشمندان دنیا که اهل تحقیقن میدونن مسلمان ها قائل به یک امام زمانی هستن، قائل به یک مهدی هستن، به منجی هستن. اشکالی ندارم که کل دنیا این اعتقاد دارد، منتاش حالا هر فرقه، هر گروهی، هر آیین مذهبی اعتقاد به یک منجی دارد. شما اگر ادیان رو ورق بزنید مطالعه کنید، اعتقاد این که جهان یه روزی از این وضعیت نجات پیدا می کند، قدر عدل و داد می شود، یک منجی میاد عدل و قسط رو برقرار میکنه، ظلم و عجب میبرد، این در تمام ادیان است. خداش اونا سر فردش اختلاف دارن، ما میگیم اون یوسف زهراست، اون مهدی فاطمه است. ادهی میگن نه، فرض میکنیم مثلا عیسی مسیح است، ادهی میگن ممکنه الیاس است، خضر است، هر فرقی ایچی میگن. کلمی های معتقدن، مسیحی ها معتقدن، زردشتی ها معتقدن، از طائفی ها معتقدن، دهری های معتقدن. این اگه شما عرض کردم برید مطالعه کنید، ببینید که این اعتقاد یه اعتقاد زنده است، یه اعتقاد گسترده است تو دنیا، که این تنها ما افتخار کنیم که دنبال اون مهدی واقعی هستیم، دنبال اون امام زمان حقیقی هستیم، دنبال روح عالم، جان عالمی، به اون معرفت پیدا کنیم و اون رو بشناسیم. عرض کردم در جمع بعضی از عزیزان پریروز که راجب گروه راجب مهدویت کار میکردن، گفتم امام زمان دو نوع ظهور داره. یک نوع ظهور جهانی دارد، در سطح دنیا یملا الارض قسطن و عدلا کما ملت ظلمن و جورا، اون دست ما نیست، باید زمین سازی کنیم تا بیان. شاید هم خداوند حدود اقلن 144 علامت و نشانه و شرایط براش بیان کردن. ممکنه این 144 143 تاش هم بیاد به ظهور بپیونده، برای یکیش 100 سال ما معطل کنن. ممکنه خدا مصلحت ندانه برای یکیش 200 سال دیگر هم بیاد، اون مهم نیست. مهم این است که ما دنبال اهداف امام زمان باشیم و اهدافی که میخواد بیاد پیاده کنه ما در خود ما پیاده کنیم. یا الله، لذا در روایت هم گفته، امام صادق هم گفته، اون اهداف امام زمان رو بشناس، معرفت پیدا کن، در خودت پیدا کن، حال امام زمان دیر آمد برای تو ضرر نداره. فرمود کسی که انتظار مصلح است باید خود صالح باشد، صالح باشد. اما صالحین و صالحات رو فکر کنم در 2-3 سال قبل در چند جلسه اونجا در شبای پنجشنبه شرح دادیم، سیدیاش هم باشه، هست. صالح چیست؟ عمل صالح چیست؟ صالحین کی هستند؟ صالحات کی هستند؟ مفصل این بحث شد، اگرچه باید تکرار بشه، باید دو مرتبه گفته بشون بحث ها. حالا اونی که من عرضم اینه که باید بگم اینه که ما امام زمان یه زور باطنی داره در باطن ما، در باطن ما باید امام زمان ظهور کند. اون ظهور باطنی امام زمان دست خود ماست، من باید همیشه در نظر او باشم و او رو حس کنم، او رو بیابم. به تلاهه، به ولاهه قسم، تا زمانی به این مرحله نرسیم که امام زمان رو در همه جا، در همه حال، در همه مکان، تو زندگیمون، سر صفحه قضامون، محل کارمون، تو ادارمون، پشت فرمان ماشینمون، تا زمانی که امام رو اونگونه حس نکنیم ما به اون حقیقت امام زمان نرسید. وقت انسان همیشه حس میکنه با یه بزرگی هست، با یه بزرگی داره گام میزنه، قدم میزنه، یه بزرگی سر سفرش نشسته، یه بزرگی آره ایستاده تو مغازش داره رانندگی، بقیه یه بزرگی بقیه دستش نشسته داره رانندگی میکنه، طبیب متوجه باشد یه بزرگی اونجا نشسته داره طبابتش نظاره میکنه، همینطور هر فرد معمار مهندس نگاه میکنه، این طراح، نقاش، ماش خانم، خیاط، قصاب، نمیدونم مثلا سبزی فروش، میوه فروش، همه باید حضور امام زمانشون رو محل کارشون درک کنه، لمس کنم. رو به صرف این که امام زمان بالا حتی میبینه، این من علم دارم که امام زمان میبینه. اگر من این اعتقاد نداشتم اصلا شیعه نیستم، اصلا شیعه نیستم. شیعه ای که اعتقادش این باشد که امام زمان من نمیبینه، این که اصلا دروغ است. نه، من این رو ببینم که امام زمان من نظاره میکنه، مشاهده میکنه. اینه همون شعری که گفت در مکانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرمت آید ز گنه در گذری، پرده عفت خود را نداری، شرمت آید ز خداوند جهان، که بود آگز اسرار و نهان. خوشا به حال اونهایی که دائم در تمام حالات در محضر امام زمانشون هستن. به به هو معکم اینما کنتم، مظهر این اسم امام زمان. بله، برای امام فرقی نمی کنه، امام مخواهد هر کجا باشه، به خدا مخواه جمکران باشه، مخواه مسجد سعله باشه، مخواه منا با عرفات باشه، مخواه کربلا باشه، حرم امام حسین باشه، برای امام حسینش، برای همه ائمه من جمله امام زمان فرقی میکنه. همونطوری که امام زمان تمام عالم بر او مشهوده فرق انسان آمریکا باشه انگلیس باشه برای امام زمان هیچ فرق نمی این دو نیست که امام زمان تسلطش به مثلا مکه و مدینه بیشتر باشه تسلطش به ژاپن و نمیدونم کشورهای اروپایی نه این نیست یک سال دقیق دور نزدیک نداره بود منزل نبود در سفر روحانی و املا قلوبنا بالعلم و المعرفه و تحر بطوننا من الحرام و شبه لغمه حرام انسان رو کور میکنه غذای آلوده توفیق از انسان میگیره غذای مشکوک غذای شبهنات سلب توفیق میکنه از انسان بصیرت رو میگیره یومی و یوسم کور میکنه کر میکنه لذا خداوند به پیغمبرانش میفرماید یا ایر رسول کلو من الطیبات و عملو سال کلو من الطیبات و عملو سال پیغمبران ما غذای حلال بخورید تا کار خوب انجام بدید تا عمل سال انجام بدید غذای مشکوک غذای شبهناک غذای حرام دیگه نمیذاره تو عمل سال انجام بدید تو نمیذاره اصلا فکر خوب کنی فکر خوب ازت میگیره خدا شاهده افکار پریشان تو ذهنت میاره فلینظر الانسان الی طعامه این چی میشه انسان وقتی غذای آلوده خورد شما ببینید تاثیر غذا شما شب که میخواب خوابید یک دو قاشق سرکه بخور یه خوابای عجیب و غریب میبینی یکم کنجد بخور خوابای قشنگی میبینی آره تاثیر غذا حتی آب لیمو بیشتر بخوری خوابای عوضی میشه اینطوریه آره گوشت زیاد بخوری یا با شماش بالاخره خوی حیوانی در انسان ایجاد میشه یاد فرمودین همینطور این غذا اثر داره خیلی میتونه نقش عجیبی داشته باشه آدم گرسنه میشه گرسنه اگه بخوابه دیگه پلو تو خواب میبینه امتحان کنید خدا وکیلی یاد کرد آقا میاد میگه خدمت امام میگه به امام صادق میگه ما خیلی دوست داریم خدمت شما برسیم ازم میفرماید که خب نه تو عاشق ما نیستی بالله میایی گاه ما حتی دوست داریم خواب شما رو هم ببینیم همین خواب شما هم نمیبینیم حضرت فرمود نه تشنه ما نیستی بجدانم حضرت فرمود آدم تشنه چی خواب میبینه آب سرد و گوار آب چشمه ای رسید همین شما یه مدت برید تو وادی شیشده که شاندیز فقط فکر کنی قبل از خواب یک مقدار رو زنیت ورپل شیشید که شاندیز من در تمام 40 سالی که طلب هستم خدا وکیل دوبار خوردم اون دوبار هم من خودم پول ندادم از این پول هم نمیدادم دعوت ما کردن اجای کلاس داشتیم در طرف شاندیز ما گفتن ناجا نارنج میخوام ببینم خدا خیرتون بده اشکال نداره آرزوش هم ندارم خدا وکیلی آرزوش هم ندارم آره ولی خب مگم خب میگه روم به من نشستم دروغ نگم دوبار خوردم چیزی هم نیستی اگه نخوردی آرزوش هم نداشت بشه یکم گوشت زیاده دیگه یکم گوشت به سیخ بیشتر دادن و همین تکای گوشت بزرگتری چیزی دیگه ما ندیدیم چون 18 سال قبل خورده بودم جدیدن هم نبوده تاریخش خیلی گذشت در از صورت شما چند شب پشت سر همه به فکر همون سیخا کباب باشین تو عالم خواب میبینی گوسفندی داره زب میکنی آتشی درست کردی سیخا رو زدی اینا همه اثر داره انسان خدای نکرده تو وادی شهوت بیفته تو عالم خواب گناه میکنه اما با طهارت قدس بخوابه تو خوابم گناه نمیکنه من رو عاشق عبدالکریم عالی میفرمودن اگه تو خوابم چشمم بزنه نامرم بیفته میبندم تو خوابم من شیطانی نمیشم شیطان منه تو خوابم فریب نمیده شیطان سراغ من نمیده ابدا بلیزا انبیا ائمه اولیا هرگز محتلم نمیشه جزء این کرامات اینا هرگز محتلم نمیشه چون تو وادی نیست بعد فرمود حالا مسئله دیگر حال انسان یه وقت افرادی مویلند و مسئله دوری از ایالشون رو خواب ببینم، اون چیزی دیگری است. اون اشتباه نشه و فکر نکنیم منظور اون منظور حرام دامش به حرام آلوده نمیشه. اللهم تحر بطوننا، این بطنها و شکمهای ما را از غذاهای آلوده پاک کن. این خیلی مهمه. غذای فرمود یک لقمه غذای حرام گوی تا 40 روز سلب توفیق زد میکنه. تا 40 روز میگیره جلو رو. اون وقت وقتی هم انسان به این مقام میرسه، وقت گر جهان شود ز خون مالا مال، مرد حق کی خورد الا حلال. لذا وقتی که انسان بره در و دیوار میشه مربیش، استادش، آنماش، شیخ انصاری میشه، نان میارن، نان به صحبت میاد، میگه شیخ من نخور، من حرام نیستم اما مکروهم. چرا؟ چون این خانمی که منو پخته زن حیض بوده. زن وقتی میخواد غذا درست کنه دوران حیض، مستحب به این خانم در موقعی که عادت ماهانه است وضو بگیره، با وضو غذا درست کنه تا زمانی وضوش برطرف بشه. غذا خوردن در حال جنابت کراهت داره، کراهت داره. مستحب به انسان اگر جنوب دسترسی به غسل نداره وضو بگیره بعد غذا بخوره، هرچند که بدون وضو غذا خوردن هم بازم کراهت داره. مستحب انسان طاهر باشه. آره، اینه ائمه دستور دادن. تنها این که نیست با معنا که انسان بله خیلی خیلی حالا دستای اول بشوره، نه، با وضو غذا بخوریم اثر عجیبی داره، با بسم الله الرحمن الرحیم اثر داره. در تمام لحظه متوجه خدا بودن که این نعمت مال خداست اثر داره. در از صورت یا نظیر افراد دیگر بر ما خونده ملا علی مسوم، خدمت باش که همدانی، مسوم همدانی از خورشتی که گوشتش ذبح شرعی نشده بود نخورد. گفت تو بشقاب و خورشت من نجاست دیدم. ملا صدرا خدا شاهد عجیب بوده، رضوان خدا بر این مرد، حاکم اصفهان اون زمان 400 سال قبل دعوتش کرد به نهار یا شام، رفت سفره رو گستردن، چه سفره رنگارنگ، آقا قبول کردن، رفت درس داد، درس داد. وقتی نشستن حاکم گفت بفرما حضرت آقا. ملا صدا یه نگاه به سفره کرد، گفت چی بخورم؟ گفت غذا. و تمام این ظرفایی که تو غذا داری تو این زمان همه آلوده به خونه، من خون میبینم تو این ظرفات، تو این لیست پلو غذا، خون، خون مستضعفین، خون مردم رو مکیدی، آوردی سفره رنگی بم کردی که من بخورم، اینا همه خونه. ملا صدرا خون میبینه، یه دی میخونن، خیلی هم مشمش میکنم، نجبت بود دست درد نکنه، خیلی خوش بزه بود. آره، آره، اون خون میبینه، اما این غذا میبینه، کباب میبینه، مرغ میبینه، برنج میبینه. در اصورت آقا آن ما اصلا یک بابی داریم در کتب اخلاقی ما، تو بهار توی خدمت مشروعت که مسائل شیعه تو فروع کافی، اینا همه باب اطعمه و اشربه، باب اطعمه و اشربه، یعنی آداب و خوردن و نوشیدن، چی بخوریم، از کجا بخوریم، چطور بخوریم، چقدر بخوریم، کی بخوریم. آره، بسم الله بگیم، بدون بسم الله بگیم، دو زانو بزنیم، چهار زانو بزنیم، رو قبله بشینیم، نمیدونم لقمه کوچک بگیریم، چقدر بجویم. دکتر گفت که من معاینه کردم آیت الله بروجردی رو دیدم، خیلی آقا سالمه، یه شخصیتی شاید بالای اون زمانه ایشون تقریبا گفت من معاینش کردم فکر کنم بالا 70-80 سال بوده. بعد این دکترش گفت من رفتم که رمز صحت بدن و مزاج آقا رو کشف کنم. وقتی رفتیم بالاخره 24 ساعتی چقدر شامناری خدمت آقا بودیم، دیدم تا من 10 تا لقمه میخورم آقا یه لقمه میخوره، آقا یه لقمه قشنگ میجبه با توجه و با طمأنینه از آن می نوشه، می مکه، می جوه کاملا، چون حدود 30 بار باید غذا رو بالاخره یعنی جوید گفت من دیدم نه ما اوتی تو یه لقمه بخوریم ما 10 تا لقمه خوردیم گفتم رمز سلامتی آقا رو به دست آوردم این علت چیه این معلومه لذا انسان اگه بخواد که غذا رو درست بخوره درست بجوه درست حتی در موقع خوردن غذا شدیداً کراهت داره صحبت کرد مکروز اون وقت توی رستوران ها میده با کمال تعجب و کمال تأسف که اینم ارمغان غربه بعد آهنگ نرمی میذارن که مثل این که حیوانن آخه حیوانات وقتی که یک آهنگی میذارن بیشتر غذا مخونن که شیری بیشتر بدن تو برای چی؟ تو بیشتر با خودی که چه میشه؟ آهنگ روشی میکنند و میذارن تو رستوران ها همراه با آهنگ غذا میخورن داره غذا میخوره تلویزیون هم داره هی قاشو میخوره غذا هم داره نگاه میکنه به تلویزیون حالا حواسش یا پلو غذا یا پلو تلویزیونه ما بارها تو منزل گفتم و این ممنوع هم هست گفتم در موقع غذا تلویزیون نباید روشن باشه شدیداً مخالفت کردیم از اول مخالفت نه حالا حالا کاری ندارم که اصل برنامه تلویزیون بسیارش مضره حالا همه رو محکوم نمی کنم برنامه مفید خوبی هم داره اما مثلا در موقع غذا در موقع غذا اصلا نگرد هر چه موقع باشه حتی بعضی از بزرگان گفتن که خب حالا اگه در موقعی که گفتم باید سکوت مطلق باشه آیا ذکرم گفتن چطوریه آیا اون خودش کلام هست یا نیست این بحث مفصلی است که این ذکر ضرر نداره این حرفای متفرقه دنیوی و اعصاب خردکن بده اما کلمه با بسم الله مستحب با هر لقمه یتا داری برمیداری بسم الله بگیر ثواب بیشتری داره و این گوارا چر است هنی علکم بگذرم اینه بگم دعاتون کنم بله وقف و ایدینا بله ان ظلم و سرقه خدایا پروردگار از تو میخوایم که دستای ما رو از ظلم و از سرقت نگه داریم این دیگه بحثش باشه طلبتون بشه حتی یه صلوات بفرستید یه اشاره مصیبت انشاءالله عزیزم فیض کامل رو میدن در مصیبت شب شنبه است و داریم نزدیک بشیم به ایام اربعین اما من امشب دلها رو باز میبرم همون مدینه کنار قبر پیغمبر و کنار قبر گم شده زهرا بگیم یا فاطمه من عقده دل وا نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نمایم